وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بهتر ادله بود که ببینیم از این ادله آیا استفاده می کنیم که اخذ ثمن نجس یا ثمن حرام به عنوان خود ثمن نجس و به عنوان نجس آیا حرام یا نه. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه نظر شریفشون این است که با قطع نظر از این که معاملات اعیان نجسه حرمت تکلیفی دارن یا ندارن، با قطع نظر از او می‌فرمایند که در این معاملات روی اعیان نجسه اخذ ثمنی که در مقابل نجس گرفته میشه اخذش حرامه به حرمت تکلیفیه. ادله و اقامه فرمودن، ما در بحث دیروز دو تا دلیل رو ذکر کردیم و شما ملاحظه فرمودید که این دو تا دلیل دلالتش بر این مدعا تام نبود. دلیل سوم صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام در جلد 12 وسائل الشیعه کتاب و تجاره صفحه 164 ابواب و ما یکتسب به باب 55 حدیث اول. در این روایت از امام صادق علیه السلام قال ان رجلا من ثقيف احدى الى رسول الله صلى الله عليه واله الراويتين من خمر. مردی از قبیله ثقيف دو راویه، راویه حالا همون ظرفها و خمرهایی بوده که در اونها خمر رو می ریختن و در اون نگه می داشتن. روا در لغت به معنای سقا هم میاد. دو راویه از خمر، دو ظرفی که عرضش باید از مایه خمر در اون دو ظرف بود اهدا کرد به پیامبر. فامر به ما رسول الله و احریقتا، پیامبر امر فرمود به احراق، احراق به معنای اراقه، به معنای ریختن. پیامبر امر فرمود که اینها رو دور بریزید، دور ریختن، و بعد این رو فرمود و قال ان الذی حرم شربها حرم ثمنها، اون کسی که شرب این خمر رو حرام کرده ثمنش رو هم حرام کرده. خب شاهد در این زید روایته که ان الذی حرم شربها حرم ثمنها. بیاییم بگیم حرم ثمنها ظهور در این داره که اگر این دوتا راویه خمر رو پیامبر دور نمی ریخت بلکه می فروخ اطلاقم داره، حالا یا به مسلمان یا غیر مسلمان، این ثمن این هم حرامه. ما همون بیانی که در اون روایت اول داشتیم ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، همون سه نکته‌ای که در اون روایت داشتیم همون سه نکته در اینجا داریم. خصوصا یک نکتهش این است که ثمن در این روایات در قبال مثمن نیست. ثمن یعنی ثمن در مقابل مثمن مراد نیست، خود معامله روی اینها رو عرض می شود که کنایه از اصل معامله روی این هاست. سمن در مقابل مسمن مراد نیست. و علاوه گفتیم که در السنه قرآن و روایات و السنه قدما حرمه زیاد در حکم وضعی استعمال شده، احله در حکم وضعی استعمال شده. احل الله البی معناش حکم وضعیه، احل الله البی معناش نیست که خدا بیو حلال کرده، جایز کرده، نه، مراد همون صحته، به معنای صحت هست. و حرم الربا هم به معنای بطلان ربا هست. در این روایت هم حرمه ظهور در همون حکم وضعی داره. بله، دیروز گفتیم، بودیم به قرینه این که تفکیک معنا نداره. بگیم در یک معامله، بگیم این خمری که داره میده به دیگری، اخذ این خمر حرام نیست، اما ثمنی که در مقابلش گرفته میشه، اخذ این ثمن حرامه. تفکیک وجهی نداره. خود عینه، ببینید این عناوین رو دقت بفرمایید، یک عنوان ایقاع المعامله روی خمره، این بحث رو گذروندیم. عنوان دوم اخذ پول در مقابل خمره. عنوان سوم تصرف در این پوله، که حالا ما به این تصرف هنوز نرسیدیم. میخوایم بریم اخذ این ثمن. آیا میتونیم در این معامله کسی که خمر رو فروخته، مشتری الان خم در دستشه، اینم پولشو گرفته، بگیم اخذ الخمر حرام نیست ولو تصرف درش حرامه، ولو شربش حرامه، ولو معاملش هم حرام بوده، اما اخذ الخمر لیس به حرامه، اما اخذ الثمن حرام؟ این تفکیک وجهی نداره اصلا. ما بخوایم تفکیک کنیم وجهی نداره. اون وقت گفتیم که شاهدش هم این است که در بین مردم وقتی میخوان بگن یه معامله رو انجام نده، چون بروز معامله رو ثمن معامله، در اوقات میگن که این پول خوردن نداره، این رو کنایه از این میکنن که این کسب رو انجام نده. اما در بین خود مردم هم همینطوره، ثمن رو میارن به عنوان اینکه بروز معامله بیشتر روی ثمنه، اما خود معامله رو اراده میکنن، نه خصوص ثمن در مقابل مسمن. بله خیلی خوب، ثمنش ولی باطله، مالیت نداره، که حالا اینا رو ما میرسیم. اگر گفتیم خمر مالیت نداره، یعنی این ثمنی که اصلا شما دارید میگیرید، این ثمن رو نمیتونید درش تصرف کنید، چون میشه اکل مال به باطل. اتفاقا همین نکته که شما فرمودید معید ماست. ببینید در معاملهی که معامله باطله، این معامله که معامله باطله، این ثمن دیگه عنوان ثمن واقعی نداره اصلا، این لیست به ثمن واقعا. وقتی عنوان ثمن واقعی رو نداشت، پس باید بگیم آقا مخصوص کل معامله است. در جایی که یه معامله واقعا صحیحه، میتونیم بیاریم یه حکم خاصی رو روی مسمن بیاریم، یا یه حکم خاصی رو روی ثمن بیاریم. بگیم آقا روی مسمن خیار وجود داره، یا مثلا روی ثمن خیار قرار داده شده، اشکالی هم نداره. اما در جایی که معامله باطله، اصلا ما ثمن و مسمن واقعی نداریم اینجا. پس حالا که ثمن و مسمن واقعی نداریم، یا باید بگیم این حرم سمنه ها مراد این است که تصرف در این سمن حرامه. خب این حکمیست که بعدا میاریم میگیم، یعنی ما بعد از این که گفتیم معامله باطله، گفتیم آقا این معامله باطله، میگیم خب یکی از احکام بطلان معامله تصرف در ثمنه، یا مشتری حق نداره تصرف در مبیع بکنه. اما هنوز به این مرحله نرسیدیم، میخوایم ببینیم قبل از مسئله بطلان خود اخذ این ثمن، دماه و ثمن و نجس، این نمیشه ما بگیم این حرام باشه. او باز میره روی حکم وضعی، بحث منافع و اینها یه رو حکم، هنوز ما به حکم وضعی نرسیدیم. بله همین دیگه، ولی یه معامله باطله، یه معامله عرف، یه معامله باطل. نه ثمن عثمان نیست دیگه، این وقتی معامله باطله ما دیگه ثمن واقعی نداریم اینجا. روایت چهارم و دلیل چهارم، پس اینم ملاحظه فرمود شبیه همون روایت اول بود. روایت چهارم روایت ابی بصیر هست از امام صادق علیه السلام. میشه دلیل چهارم. قال ابی بصیر میگه سألته عن ثمن الخمر. خب اینجا رو این روایت خوب دقت کنید، ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم از ثمن خمر. قال اهدی الی رسول الله صلی الله علیه و آله راویت خمر بعد ما حرمت الخمر. بعد از اینکه از طرف شارع خمر حرام شد، یه راویه و یک ظرف خمری اهدا شد به پیامبر و امر بها ان تباع. تو روایت ظاهره روایت داره امر بها ان تباع. امام رضوان الله علیه در متن مکاتبشون، نه در حاشیه مکاتبشون، فرمودن این رو باید ظاهرن به صیغه مجهول بخونید، و امر بها ان تباع. تحریم خمر تشریع شده بود، بعد از طرف حالا مسیحی ها و اینها راویه خمر رو به عنوان هدیه آوردن خدمت پیامبر. یه کسی اونجا بوده عرض کرده خب یا رسول الله حالا که خمر حرامه رو بفروشیدش. امر بها ان تباع. فلما ان مر به الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه واله من خلفه. اگر ما امر بها بخونیم، یعنی خود پیغمبر امر فرمود فروخته بشه، یعنی اول این راویه رو آوردن خدمت پیامبر و پیغمبر امر کرد که فروخته بشه. اگر امره بخونیم، امره بها یعنی به پیغمبر پیشنهاد شد که این فروخته بشه. او وقت در هر دو صورت ظاهر این است که ابتدا هم پیغمبر فرمودن خب یک کسی بفروشه این رو، بعد اون کسی که میخواد این رو بفروشه پیغمبر بعدن صداش زدن. فلم ما ان مر به الذي يبيعها، پیامبر داشتن مرور میکردن و میگذشتن از اون کسی که میخواست بفروش اون راویه را، ناداه رسول الله من خلفه یا صاحب الراویه. حالا باز قبل از اینکه کلام پیامبر رو بخونیم، این یا امر بها یا امر بها، یه احتمال سومی هم در اینجا وجود داره. امر بها یا امر بها، بگیم این راویه خمر را آوردن خدمت پیامبر صلوات الله علیه، این راویه رو به عنوان هدیه خدمت پیامبر آوردن قبل از این که پیامبر دستوری بدن. حالا اصحاب پیامبر در ذهنشون این بوده که خب حالایی که خمر حرام شده و این قابل شرب نیست بفروشیمش. این هم یه احتمال سومیه که ما بگیم یا امر به ها خود پیامبر یا امر به ها. امر به ها یعنی دیگران به پیامبر پیشنهاد کردن. یا احتمال سوم امر به ها انتبا، یعنی اونهایی که از اصحاب پیامبر بودن بدون اینکه به پیامبر خبر بدن اونا گفتن این فروخته بشه. بله؟ نه دیگه، خب حالا باید عبارت معنا کنیم اصلا با عبارت بعدش. بعد که قرار شد این راویه خمر فروخته بشه، فلما امر به الذی یبیعها، خب پیامبر داشتن عبور میکردن دیدن یکی از اصحابشون دارن این راویه خمر رو میفروشن، ناداه رسول الله صلی الله علیه و آله من خلفه، پیامبر صداش دادن از پشت، یا صاحب الراویه ان الذی حرم شربها فقد حرم ثمنها، اون کسی که شرب این را حرام کرده ثمن این رو هم حرام کرده. فامر بها فصبت السعید، پیغمبر فرمودن این رو دور بریز، اونم روی همون عرض می شود سعید که همون روی زمین رسول عرض فتیممو سعیدن طیبا، همه رو ریخ روی زمین. فقال، باز پیغمبر فرمود ثمن الخمر و مهر البقی و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السخط، ثمن خمر، پولی که در مقابل خمر گرفته میشه، و مهر بقی، زنی که زناکار هست و در مقابل زنا پول و اجری رو دریافت میکنه، و ثمن الکلب الذی لا یصطاد، این همش من از صحته، صحت هم یعنی حرام. به نظر میرسه این روایت چهارم برای فرمایش امام روایت بسیار خوبیه. ما اگر اون سه تا روایت قبل رو در دلالتش بر مدعای امام، که مدعای امام اینه، باز تکرار میکنن، میخوان بفرماین در مقابل شیء نجس قطع نظر از این که معامله روی شیء نجس حرمت تکلیفیه دارد یا ندارد، که ما خوبیم نداره. حالا با قطع نظر از این، خود اخذ پولی که در مقابل شیء نجسه، خود گرفتن این پول حرامه، باز داریم میگیم با قطع نظر از اون طرف و با قطع نظر از این که میخواد در این پول تصرف بکند معامله باطل هست یا نه. یک حکم تکلیفی این است که اخذ این ثمن حرامه. در این روایت این قرینه مهر البقی به قرینه خیلی خوبیه، زن زناکار اون پولی که در مقابل زنا میگیره، خود اخذ این پول براش حرامه، حالا تصرف در این پول هم حرامه، یه حکم دیگریه. این که در این روایت کنار ثمن الخمر مهر البقی رو امام پیامبر صلوات الله علیه ذکر کردن، ازش استفاده می شود که پس خود اخذ ثمن حرامه. ولی باز نکته ای که وجود داره و اشکالی که وجود داره اینه، مدعای امام رضوان الله علیه عامه، میخوان بفرماین ما بخوایم بگیم که در تمام معاملات روی اعیان نجسه عیان نجسه خمر هست، بول هست، عذره هست، دم هست، منی هست، هر چی که نجسه. میخوان بفرمان اخذ و سمن به عنوان سمن و نجس مطلقا. اما این روایت فقط سه مورد رو بیان میکنه: سمن الخمر، مهر البقی و سمن الکل. اگر ما باشیم و این روایت، نمیتونیم بیاییم بگیم اونجای که کسی خون فروخته، پولی که در مقابل خونه. حالا باز داریم میگیم ببینید ما هنوز به بحث حکم وضعی نرسیدیم. به حکم وضعی اونجا میرسیم، میگیم اگر منفعت محلله اغلائیه داره صحیحه، نداره باطله. حالا میرسیم. اما با قطع نظر از او، پولی که در مقابل دم داره میگیره، ما از این روایت نمیتونیم استفاده کنیم که این اخذ این ثمنم حرامه. پس این دلیل چهارم، فرمایش و مدعای امام رو در همین سه مورد اثبات میکنه: ثمن الخمر، ثمن الکرد و مهر البقی. بله؟ نمیتونیم ما از کجا بگیم بوانو مثال؟ شاید در باب خمر خصوصیتی داره. شما در باب خمر بگید خداوند بایع الخمر رو لعن میکنه، بایع الدم هم خدا لعن میکنه، اینا رو نمیتونیم مقایسه کنیم. نه بله؟ آقا هنی نرسیدیم. شما ببینید ما هنوز منفعت محلله نرسیدیم. شما اجازه بدید اونجا. نه دقت بفرمایید. عرض میکنم که اینم دلیل چهارم. خب پس تا اینجا ملاحظه فرمودید ما یه مقداری از مدعای امام رو تونستیم بپذیریم. با این چهار دلیل نتونستیم بگیم ثمن شیء نجس، اونم به عنوان انه نجس مطلقا، اخذش حرام به حرمت تکلیفی. در اینجا اشاره نداره. حالا در دلیل پنجمشون الان همین رو میخوایم بگیم. خب حالا از بگیم کدوم عنوان؟ خیلی خوب، ما همین نمیدیم. ما تو روایات دلیلی که بگیم حکم روی عنوان نجس و بگیم ثمن نجس اخذه به عنوان انه نجس حرامه و نداره. ما اگرم ببینید باز آروم اینجا رو خرج نکنن، دوباره یادتون بیاد از اول که ما گفتیم مکاسب محرمه، اون قیدی که مرحوم شیخ آوردن اون قید رو پذیرفتیم. گفتیم مکاسب محرمه که قصد ترتب اثر محرم باشه. حرمت رو آوردیم در اون محدوده. اینجام اگر اخذ ثمن نجس را بخواییم بگیم حرامه، باز همون قید رو داره. یعنی اگر کسی دم را به عنوان انه نجسون لا یجوز و شربه، بول رو به عنوان انه نجسون لا یجوز و شربه بخواد در مقابلش ثمن بگیره، اخذ این ثمن حرامه. دلیل پنجم امام فرمودن و یمکنو استفادت العموم من الموارد الخاصه. فرمودن ما بعدن راجع به خمر، راجع به نبیذ، راجع به میته، کل، عذره، مهر البقی، اجور الفواحش، اینا رو تمام که میایم بررسی میکنیم، در تمام موارد خاصه ما دلیل خاص داریم اخذ ثمنش هم حرامه. بیاییم از این موارد خاصه القاء خصوصیت کنیم، بگیم مثلا میته خصوصیت نداره، خمر خصوصیت نداره، اون وقت القاء خصوصیت هم که میفرماین دو تا مطلب ازش استفاده میکنن. یک مطلب این است که بگیم اخذ ثمن نجس به عنوان انه نجسون حرامه، یک. دوم اخذ و ثمن الحرام به عنوان انه حرامون. یعنی اگر یه چیز حرامه، خوردنش حرامه، اگر ماهی تو دریا، اگر تو دریا مرد، حالا برخی از بزرگان نظرشون هست که اگه تو دریا داخل در تورم مرد اشکالی نداره، اگر خود به خود مرده بود تو دریا، خب این خوردنش حرامه، نجس که نیست که، خوردنش حرامه. حالا اگر این حرام رو فروختیم، ثمنی که در مقابل این حرام گرفتیم، بگیم اخذ ثمن حرام به عنوان انه حرامون، این اخذ ثمنش هم حرامه. آیا ما از این موارد خاصه که بعدن میاد میتونیم الغاء خصوصیت بکنیم؟ یا اینکه نه، معلوم نیست بشه الغاء خصوصیت کرد. این بحثش موکول میشه به اینکه ما این موارد خاصه رو یکی یکی انشاءالله بررسی بکنیم و الان نمیتونیم ما الغاء خصوصیت رو به صورت کلی بپذیریم. بگیم آقا اخذ ثمن نجس به عنوان نجس یا حرام به عنوان حرام، حرامه. دلش ها اینجا طبق اون دلیل چهارم که خود پیغمبر فرمود ثمن الخمر و ثمن الکلب، اونم کلبی که لا یسقا، و مهر البقی، اینها خودش حرامه، اخذش هم حرامه. تا این مقدار ما میتونیم بپذیریم، اما کلیتش مربوط میشود به این که ما آیا از ادله خاصه و از موارد خاصه میتونیم الغاء خصوصیت کنیم یا اینکه این الغاء خصوصیت مشکله. بله؟ نداره اعراض مشهور؟ نه نداره مشهور، نه اعراض مشهور. ببینید یه نکته وجود داره که باید در توضیح همون مطلب دیروز هم ارزم، گاهی مشهور به یک نکته‌ای در روایات اصلا توجه نکردن یا آمدن حمل کردن بر یه معنایی. حالا اگر مثلا این ثمن الخمر رو بدیم دست مشهور، مشهور ثمن الخمر رو حمل بر معامله روی خمر بکنه، ممکنه این کارو کرده باشه، اما فهم مشهور، فهم مشهور فقها برای فقیه دیگه حجیت نداره. یک فقیه دیگه میگه ما رو موازینی که داریم ظهور ثمن در خودش، مخصوصا توی این روایت میگه کنار مهر البقی قرار داده شده، این ظهور حجیت داره. حالا یا فقهای دیگه به این توجه نکردن، یا اگرم توجه کردن حمله بر یه معنای دیگه کردن، اما هیچ کدامش به معنای اعراض فقها نیست و ربطی به مسئله اعراض الفقها نداره. پس این بحث دوم تمام میشه. اون وقت بحث سوم اینه، آیا اگر ما گفتیم یه معامله حرام به حرمت تکلیفی، این ما میتونیم بگیم حتما این معامله باطله؟ همونیست که در اصول میگیم نهی در معاملات آیا دلالت بر فساد میکند یا نمیکنه. اگر ما آمدیم گفتیم ثمنه نجس حرامه، آیا این دلالت بر فساد اون معامله داره یا دلالت بر فساد نداره؟ یعنی ما با قطع نظر از موارد خاصه میخواییم این دوتا عنوان رو داریم، یعنی ما دوتا راه داریم برای بطلان معاملات. یکی بگیم نهی در معاملات مانند نهی در عبادات دلالت بر فساد داره، که غالب بلکه تمام اصولیین معاصر منکر این معنا میگن نهی در معاملات دلالت بر فساد نداره. دوم از راه همین حرمت ثمن نجس وارد بشیم یا حرمت ثمن الحرام، که این رو انشاءالله بحثش روز شنبه عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.